بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السادس: لو تعذر المثل في المثل فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك. در امر ششم این بحث رو مطرح میکنن که در صورتی که ذمه ضامن مشغول به مثل باشه اما پرداخت مثل متعذره، مثلا ضامن ذمش به پرداخت 1 کیلو گندم مشغول شده و باید 1 کیلو گندم رو به مالک بپردازه، اما در بازار هرچه جستجو می کند گندم به هیچ نحوی وجود نداره. در امر خامس که دیروز خوندیم مثل وجود داشت اما به اکثر از ثمن المثل بود. خب فتوای شیخ این شد که باید ضامن این مثل را به هر نحوی تهیه بکنه. اما در بحث امروز بحث در صورتی است که مثل متعذره و مثل در بازار اصلا وجود نداره تا اینکه ضامن بخواد تهیه کند و به مالک بپردازه. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر مالک مطالبه حق خودش رو کرد اینجا مثل انقلاب به قیمت پیدا می‌کنه، مثل انتقال به قیمت پیدا میکنه به 2 دلیل. دلیل اول این است که وجوب دفع قیمت از باب جمع بین حقین، از یک طرف مالک میخواد به حق خودش برسن، مالک رو نمیتونیم بگیم حالا صبر بکن 1 ماه دیگر، 2 ماه دیگر، 1 سال دیگر گندم بیاد توی بازار تا حق تو رو بدیم. نه، مالک الان میتواند حق خودش رو مطالبه بکنه. از طرفی چون مثل متعذره ما نمی توانیم ضامن را ملزم بکنیم به این که حتما باید مثل رو بپردازیم. این الزام به مالایتاقه. بنابراین برای این که بین حق مالک و حق ضامن جمع بشه راه جمعش به این است که بگیم به جای مثل ضامن قیمت 1 کیلو گندم رو به مالک بده. دلیل دوم آیه اعتداس. می‌فرمایند آیه شریفه دلالت دارد بر این که اگر کسی بر کسی اعتدا کرد اون کسی که بر او اعتدا شده می تواند به مثل همان اعتدا اون هم اعتدا بکند. آیه در مقام این است که این شخص زائد بر اون چه که به او اعتدا شده اعتدا نکنه. اگر او 1 مرتبه زده این 2 مرتبه نزنه. آیه در مقام نفی جواز اعتدا به بیش از اون اعتدائی است که به خود این شخص شده. خب حالا در اینجا اگر ما آمدیم گفتیم ضامن باید قیمت رو بپردازه، اگر از عرف سوال بکنیم بگیم حالایی که میگیم ضامن قیمت رو بده در فرضی که مثل متعذره، آیا به بیش از اون مقداری که بر مالک اعتدا شده به بیش از اون مقدار اعتدا میشه؟ عرف میگه نه. عرف میگوید اگر به ضامن گفتیم قیمت رو بپرداز، بیش از اون اعتدایی که به خودش شده الان برش وارد نمیشه. بنابراین طبق آیه شریفه در صورت تعذر مثل باز انتقال به قیمت پیدا میکنه. منتها شیخ میفرمایند انتقال به قیمت یا انقلاب به قیمت در صورتی است که مالک مطالبه بکند حق خودش رو. اما اگر مالک گفت خب حالا که من میبینم 1 کیلو گندم در بازار نیست، من صبر میکنم 1 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگه، اینجا شیخ میفرماید مالک چنین حقی رو داره. ضامن نمیتونه بگه بالاخره بیا قیمت رو بگیر، خیال من رو راحت کن و برو. مالک میتواند صبر بکند تا زمانی که در بازار مثل موجود بشه و این ذمه ضامن مشغول به مثل هست، هر زمانی که موجود شد باید بلافاصله تهیه کند و به مالک بپردازد. مطلبی که در اینجا عنوان می‌کنند این است که خب حالا در همان فرض مطالبه که انتقال به قیمت پیدا میشه، قیمت چه روزی را ضامن باید به مالک بپردازه؟ آیا قیمت روز مطالبه رو باید بده یا قیمت روز تعذر رو باید بده یا احتمالات دیگری که شیخ بیان میکنه؟ فعلا این 2 تا احتمال رو بررسی بکنیم. میفرمایند به نظر ما باید قیمت روز مطالبه رو بده. 1 کیلو گندم رو حالا یا به بیع فاسد یا به قصب یا به هر عنوان دیگر در اختیار این شخص آمده، فرض کنید 1 سال پیش، و بعد از گذشت 6 ماه این 1 کیلو گندم تلف شده، این 2. بعد از گذشت 8 ماه گندم متعذر شد، دیگه در بازار گندم وجود نداره. حالا که رسیده به 1 سال، الان مالک میاد مطالبه میکند گندمش رو. آیا اینجا الان که گندم متعذر الوصوله و ضامن باید قیمت رو بپردازه، قیمت چه روزی رو بپردازه؟ شیخ میفرماید قیمت همین روز مطالبه رو باید بده، برای اینکه تا قبل از مطالبه ذمه ضامن مشغول به مثله. یعنی اون چه که اولا و به ذات ذمه ضامن رو مشغول کرد مثله، ضامن باید مثل رو بده. اون زمانی که تلف شد مثل آمد، زمانی که مثل متعذر بود بازم مثل بر ذمه است، تا زمانی که مالک مطالبه میکنه. وقتی که مالک مطالبه کرد، اون وقت الان چون دیگه مثل وجود نداره، انقلاب و انتقال به قیمت میشه. پس همون زمان انتقال به قیمت زمانیست که قیمت همان روزم باید بده. پس چون روز مطالبه روز انتقال به قیمته، همون روز ملاک قیمت روز مطالبه. البته فرق در اینجاییست که مثلا یک سال پیش که گندم رو گرفته 40 تومن بوده، 6 ماه بعد که تلف شده مثلا 60 تومن شده، روز تعذر مثل 80 تومن بوده، روز مطالبه 100 تومن هست. حالا فرض رو اینطور میاریم که در تمام این ایام گندم یک اختلاف قیمتی درش بوده، و الا اگر روز گرفتن گندم، روز تلف شدن گندم، روز تعذر گندم و روز مطالبه قیمتش یکسان باشه، دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. این بحث در فرضیست که قیمت این ایام مختلف باشه. لذا شیخ اختیار میکنن قیمت روز مطالبه رو. بعد میفرماین ابن ادریس هلی و مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک و بعض دیگر، اینها آمدن قیمت روز تعذر مثل را ملاک قرار دادن، و دلیلی هم که اقامه کردن گفتن که وقت انتقال به قیمت اون روزه، اون روزی که مثل از ذمه ضامن کنار میره و انتقال به قیمت پیدا میکند، روز تعذر مثله. شیخ این بیان اینها رو رد میکنن و دلیل اینها رو خدشه میکنن درش و میفرمان این دلیل درستی نیست، که در تطبیق توضیح میدیم. اونجا همینطور، اگه روز مطالبه قیمتش هم تنزل کرده همینطور. حالا این ما مثال رو آوردیم رو ترقی، فرض کنید در همین مثال تنزل کرد، باز قیمت روز مطالبه ملاکه. اصاد لو تعذر المثل بالمثلی، اگر مثل در مثلی متعذر باشه. خوب دقت کنید، در امر گذشته امر خامس اونجا مثل ممکن بود، اما به بیش از ثمن المثل ممکن بود، اما اینجا مثل اصلا متعذره. فمقتضى القاعده وجوب و دفع القیمه مع مطالبت المالک. مقتضای قاعده این است که باید قیمت رو بده در صورتی که مالک مطالبه کرده باشه. چرا؟ به دو دلیل. یک، لأن منع المالک ظلم. منع مالک ظلمه، یعنی بگیم آقای مالک خب حالا مثل نیست، تو باید صبر بکنی، تو یک سال باید صبر بکنی، این ظلمه. و الزام الضامن بالمثل منفیون به تعذر، ضامن رو هم بخوایم ملزم بکنیم به مثل، این منفیه. چرا منفیه این الزام؟ برای اینکه متعذره، تکلیف مالایوتاق میشه. فوجب القیمه جمعاً بین الحقین، از باب جمع بین حقین قیمت واجبه. حقین یعنی حق مالک و حق زامن. این دلیل اول. مضافاً دلیل دومه. مضافاً الی قوله تعالی فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب شیخ می‌فرماید این آیه شریفه در مقام بیان این است که زائد بر اون اعتدایی که به شما شده، شما حق ندارید زائد بر او اعتدا بکنید به همون اندازه. فَإِنَّ الزَّامِنْ اِذَا اُلْزِمَ بِالْقِيمَةِ، زامن اگر ملزم به قیمت بشه، مَعَ تَعَذُّرِ الْمِثْلِ لم یعتد علی از ید مما اعتدا. اعتداء بر زامن از ید از اونچه که اعتدا کرده نشده. خب این شیخ می‌فرماید در صورت مطالبه است. و اما مع عدم مطالبت مالک فلا دلیل علی الزامه. اگه مالک مطالبه نکرد، دلیلی بر الزام مالک به قبول قیمت نداری. چرا؟ لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك. دفع قیمت یک چیز علاجیه، از باب این است که چون مالک مطالبه کرده، حق مطالبه هم داشته، او رو بالاخره یه جوری حل بکنیم. و جمع بین حق المالک، مالک چه حقی داره؟ به تسلیط یا تسلط باید باشه، به تسلطهی علی المطالبه. مالک مسلط بر مطالبه. و حق ضامن، که ضامن چه حقی داره؟ به عدم تکلیفهی بالمتعذر، مکلف به چیزی که متعذر است یا معصوره. خیلی مشکله. فرض کنید الان در این شهر ما گندم نیست، این بخواد 1 کیلو گندم پیدا کنه، باید بره کشور عربستان اونجا 1 کیلو گندم برداره بیاره. خب این معصور و مشکله. اما مع عدم المطالبه فلا دلیل علی سقوط حقه عن المثل. اگر مالک مطالبه نکرد، ذمه ضامن به همون مثل مشغوله و حقش ساقط نمی شود از اون مثلی که حق داره. و ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی عدم سقوط مثل از ذمه در صورتی که مطالبه نکند. این یظهر من المحکی عن التذکره و الایضاح، از این دو کتاب ظاهر میشه. حیث و ذکرا فی رد بعض الاحتمالات الاتیه. حالا بعدا در بحث بعد مرحوم شیخ تمام احتمالات در مسئله رو بیان میکنند. این دو بزرگوار در رد بعضی از اون احتمالات، احتمالاتی که الاتیه فی حکم تعذر المثل، در اونجایی که مثل متعذره، احتمالاتی که وجود داره، ذکر ما لفظو، لفظش اینه که ان المثل لا یسقط بالاعواض. مثل به سبب اعواض، اعواض همون تعذره، به سبب اعواض ساقط نمی شود، یعنی از ذمه ضامن کنار نمیره. الا ترا ان المقصوب من، اون کسی که مال از او قصد شده، لو صبر الی زمان وجدان المثل، به ضامن میگه من حالا صبر میکنم تا هر زمانی که مثل یافت بشه، لو صبر الی زمان وجدان المثل، ملک المطالبه، به مطالبه مصر مالکه. و انما المسیر الی القیمه وقت تقریمها، مسیر به قیمت اون وقتی است که میخواد قرامت بپردازد، وقت تقریم و وقت پرداخت قرامت. وقتی است که قیمت به عنوان قرامت تقریمه های تقریم همون قیمت، قیمت رو به عنوان قرامت میپردازه. نه حالا مطالبه، اونم احتمالش هست، اما مطالبه که تقریم نیست، قیمت را به عنوان قرامت میپردازه. خب انتها کلام مرحوم علامه و ایضاح. پس شیخ میفرمایند به نظر ما در جایی که مثل متعذره باید بین فرض مطالبه و فرض عدم مطالبه مالک فرق بگذاری. لکن اطلق کثیر منهم، کثیری از فقها به صورت مطلق حکم به قیمت کردن عند تعذر المثل، وقتی که مثل متعذره. و لعلهم یریدون صورت المطالبه، شاید اینها هم اراده میکنن صورت مطالبه را. و الا، یعنی اگر این رو اراده نکنن، فلا دلیل علی الاطلاق، ما دلیلی نداریم بر اطلاق. اطلاق یعنی چه مالک مطالبه بکنن چه مطالبه نکند بگیم باید قیمت پرداخت بشه، ما چنین دلیلی نداریم. و یؤیدو ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی اینی که وجود دفع قیمت در صورت مطالبه مالکه. حالا میخواییم برای این یک مؤیدی بیاریم، مؤیدش این است که ان المحکیه عن الاکثر فی باب القرض، اکثر فقها در باب قرض گفتن ان المعتبر فی المثل المتعذر، اون مثلی که متعذره معتبر قیمته، این قیمته خبر انس، ان المعتبر قیمته یوم المطالبه، قیمت اون مثل در روز مطالبه. شاهد سر این کلمه یوم المطالبه است. در باب قرض گفتن اگر چیزی مثلی رو قرض گرفت باید همون مثل رو بیاد به عنوان اداء القرض بده، حالا اگر مثل متعذر بود قیمت روز مطالبه رو باید بده. نعم عبر بعضهم به یوم دفع، بعضی از فقها در همین باب قرض تعبیر کردن به قیمت روز دفع. روز دفع یعنی روز دفع القرض، روز دفع یعنی روزی که مقرض قرض داد به مقترض. عبر بعضهم به یوم دفع که یوم دفع القرضه، که یوم دفع قرض این همون یوم تحقق قرض. فلیتأمل رو مرحوم شهیدی در حاشیه احتمالاتی درش داده. یک احتمال که اکثر محشینان دادن این است که شما یوم دفع رو غلط معنا میکنید. یوم دفع اگر مراد یوم دفع قرض باشه اون وقت این استدراک درسته که بگین اکثر در باب قرض گفتن یوم قیمت یوم مطالبه رو باید بده، الا اینکه بعضیا گفتن قیمت روز دفع قرض رو باید بده، در حالی که این یوم دفع مراد یوم مطالبه است، یعنی یوم اداء القرضه. یوم اداء القرض همون یوم مطالبه است. پس فلیتأمل اشاره داره به این که مراد از یوم دفع یوم دفع القرض نیست، یوم اداء القرضه، که یوم اداء القرض همان یومه. بله استدراج نسبت به عبارت قبله، فرمود اکثر در باب قرض میگن قیمت یوم مطالبه. شیخ فقط میفرماد بله، استدراج میکنیم که بعضیا به جای یوم مطالبه گفتن یوم دفع، که شیخ اول یوم دفع رو معنا میکنه به یوم دفع قرض. اون وقت این فلیتعمل میخواییم با این فلیتعمل بگیم اشاره داره به این که این استدراج بی خوده، مراد از یوم دفع هم همون یوم مطالبه است. حالا و کیفکان، مراد از یوم دفع هر چی میخواد باشه، کیفکان اشاره داره به این که مراد از یوم دفع هر چه باشه، فلنرجع الی حکم المسئله، برمیگردیم به حکم مسئله. فنقول ان المشهور ان العبره فی قیمت المثل المتعذر به قیمته یوم دفع. مشهور گفتن در ما نحن فی که مثل متعذره معتبر قیمت یوم دفع، که یوم دفع در اینجا دیگه یعنی یوم مطالبه. چرا؟ یعنی یوم مطالبه مالک. لأن المثل ثابت فی الذمه الی ذلک الزمان، مثل در ذمه ثابت هست تا زمان مطالبه مالک. ولا دلیل علی سقوطهی به تعذره، دلیلی بر سقوط مثل به سبب تعذر نداریم. کما لا یسقط الدین به تعذر ادائه، کسی از کسی پولی رو میخواد، حالا اون شخص قدرت بر ادا نداره، ادایش متعذره، تعذر در ادا سبب نمیشه که بگیم ذمه مدیون بری شد، دیگه ذمه مدیون مشغول نیست. تعذر نمیاد یک انقلابی به وجود بیاره و بیاد ذمه ضامن رو تبدیل کنه به یه چیز دیگر، یا ذمه ضامن رو خالی کنه و بری کنه. کما لا یسقط الدین، دین و قرض ساقط نمی شود به سبب تعذر ادا. و قد صرح بما ذکرنا المحقق الثانی، تصریح کرده به این که مراد از قیمت یوم مطالبه محقق ثانی. و قد عرفت از تذکره و ایضاح ما یدل علی، در تذکره و ایضاح همین عبارتی که چند سطر پیش خوندیم، این دو نفر علامه و ایضاح فخر المحققین فرمودن ان المثل لا یسقط بالعوض، این قد عرفته اشاره به این عبارت داره که مثل با عوض ساقط نمیشه. این نظر مشهور. در مقابل مشهور و یحتمل و اعتبار و وقت تعذر المثل، وقت تعذر مثل ما بگیم ملاکه، و هوه این احتمال للحلی، وقت تعذر یعنی هنوز نوبت به زمان مطالبه مالک نرسیده، اون وقتی و اون روزی که گفتن دیگه امروز گندم در بازار پیدا نکردیم، این احتمال ابن ادریس حلی در بحث بیع فاسد، علامه در تحریر در باب قرض و محکی از مسالک. خب دلیل اینا چیه؟ لأنه یعنی وقت تعذر مثل وقت انتقال به قیمته. شیخ این دلیل رو خدشه میکنه. دقت کنید چجور مرحوم شیخ این دلیل رو ابطال میکنه. میفرماید شما که میگید وقت تعذر مثل وقت انقلاب به قیمته، وقت انتقال به قیمته، مرادتون از این انتقال چیه؟ آیا مرادتون این است که به مجرد این که مثل در بازار متعذر شد ذمه ضامن از مثل انقلاب به قیمت پیدا میکنه، ما برای انقلاب به سبب تعذر دلیلی نداریم. دلیل لازم داریم که تعذر را سبب انقلاب به قیمت قرار بدیم. حالا به یه عبارت دیگر که نیست در عبارت مرحوم شیخ، تا قبل از تعذر ذمه ضامن مشغول به مثل بوده. اون روزی که در بازار مثل متعذر شد، ما شک میکنیم که آیا ذمه ضامن هنوز مشغول به مثل یا نه، چه باید بکنیم؟ استصحاب میکنیم. استصحاب میگه هنوز در ذمه ضامن مثله. بنابراین اگر بخواد یه چیزی این استصحاب رو از بین ببره، باید دلیلی باشه و ما دلیلی بر این که این استصحاب از بین بره نداریم. این در صورتی که مراد از انتقال انقلاب باشه. اما اگر مراد از انتقال به حسب اسقاط باشه، یعنی چه؟ یعنی بگید آقا در این زمانی که مثل متعذره، اگر ذمه ضامن بخواد ساقط بشود، لا یجب الاسقاط الا بالقیمه. اگر مسئله رو بیاری رو وجوب اسقاط، شیخ می‌فرماید این حرف خوبیه که وجوب اسقاط لا یجب الاسقاط الا بالقیمه. منتها این چه دلیلی داریم که لا یجب الاسقاط الا بقیمت زمان تعذر؟ مثلا 2 ماه پیش مثل در بازار متعذر شد، بگیم خب حالا لا یجب الاسقاط الا بالقیمه، فرداش هم لا یجب الاسقاط الا بالقیمه. تا امروز که 2 ماه گذشته از زمان تعذر، هنوزم لا یجب الاسقاط الا بالقیمه. ولیکن اسقاط در هر زمان باید مناسب با قیمت همان زمان باشه. اگر زمان 2 ماه گذشته مالک هم مطالبه کرده بود، اسقاطش به این بود که همان قیمت اون روز بده. اما حالایی که بعد از گذشت 2 ماه مالک میاد مطالبه میکند، اسقاط به قیمت مناسبه با قیمت در همین زمان باید باشه. لذا این دلیل رو شیخ اینطوری خدشه میکنند. خب لأنه دلیل اینها این است که وقت تعذر مثل وقت انتقال به قیمته و یضعفه، تضعیف میکند این دلیل را، انه ان ارید بالانتقال انقلاب ما فی الذمه الی القیمه، که ما فی الذمه منقلب به قیمت شده، فی ذلک الوقت، یعنی در وقت تعذر، فلا دلیل علی. عرض کردم چون یک استصحابی اینجا در کاره، ما اگر بخوایم این استصحاب رو از بین ببریم باید یک دلیل محکمی باشه. و ان ارید عدم و وجوب اسقاط ما فی الذمه الا بالقیمه، اگر مرادتون از انتقال یعنی اسقاط ما فی الذمه واجب نیست مگر به قیمت، فوجوب الاسقاط بها و این حدث یوم التعذر مع المطالبه، ولو این که این وجوب اسقاط حادث شد روز تعذر در صورت مطالبه، الا انه این مع المطالبه یعنی همون روز تعذر هم مطالبه بکنه، اگر روز تعذر مطالبه کرد این وجوب اسقاط میاد، الا انه لو اخر الاسقاط، اگر ضامن اسقاط رو تأخیر بیندازه، بقی المثل فی الذمه، مثل باقی میمونه در ذمه، الا تحقق الاسقاط، تا خواست زمان تحقق اسقاط. او یک کبرای کلی بیان میکنن و اسقاطه فی کل زمانن به اداء قیمته فی ذلک الزمان. اسقاط در هر زمان باید قیمت در همون زمان رو بده. و لیس فی الزمان ثانی، زمان ثانی که حالا دو ماه از زمان تعذر گذشته، لیس مکلفن بما صدق علیه الاسقاط فی الزمان الاول. این مکلف به اون چه که اسقاط بر او صدق کند در زمان اول. زمان اول کدوم زمان؟ زمان تعذر. بگیم آقا اون زمان تعذر اگر میخواست اسقاط بشه با 100 تومن اسقاط میشد، خب حالا در این زمان ثانی یعنی دو ماه بعد با همون 100 تومن بیاییم ذمه ضامن بگیم اسقاط میشه. چنین چیزی نیست. حالا تا دنباله مطلب، راجع به بحث دیروز دو تا نکته رو باید عرض کنیم که یک نکته رو فراموش کردیم و اون نکته این است که اون جمله و اما ان کان لاجل تعذر المثل عبارت رو آوردیم. اینجا یه بحث مفصلی واقع شده بین محشین که جواب این اما در عبارت شیخ چیه. و اما ان کان لاجل تعذر المثل، خب جواب رو شما در مباحثتون چی قرار دادی؟ بله؟ و ظاهر یک احتمالشه، البته مرحوم شهیدی فرموده است که به جای و ظاهرم باید فض ظاهر باشه، فا آورده بشه. بله؟ عبارت مکاسب ما فض ظاهر نداره، این شاید بعد از اون تصحیح روی قول شهیدی هست. اما بعضی ها اینطور گفتن که این وحین اذن باید فهین اذن باشه. و اما ان کان لاجل تعذر المثل فهین اذن یمکن تردد فی صورت ثانیه. چون مرحوم شیخ داره یه حاشیه‌ای به عبارت قواعد علامه میزنه، میخواد بگه تردد در چه صورتیه، لذا بعضی ها جواب رو فهین اذن گفتن به جای وحین اذن. فهین اذن این رو جواب برای اما قرار دادن. این یک نکته که فراموش شد دیروز عرض بکنیم. نکته دوم این عبارت و انه یمکنو معاندت البایع بود. این رو ما اینطور معنا کردیم که بالاخره با این بایع محتکر امکان مخالفت و معاندت هست، یعنی عرف هم وقتی میبینه که یه بایعی محتکره میگن ازش چیزی نخرید. وقتی عرفاً باید با بایع محتکر مخالفت بشه، اینجا دیگه چیزی واجب نیست که بگیم بره ضامن به اکثر از ثمن مصر بخره. یه معنای دومی هم احتمال داده میشه که بگیم معانده یعنی ممکنه حالا این محتکر میبینه که این ضامن نیاز داره و ذمه‌اش مشغول به مثله، گندم 40 تومن و 50 تومن رو به خاطر دشمنی با این ضامن بخواد به 5 برابر بفروشه. این احتمال هم در عبارت هست، کما اینکه در ذهن بعضی از آقایونم بود. حالا این احتمال رو هم در ذهنتون باشه، هر کدام رو که ترجیح دادید معنا بکنید. خب در سوره مبارکه طه آیه 4 این آیه شریف است، فقولا له قولا لینا. خداوند خطاب به موسی و هارون میفرماید وقتی که رفتید سراغ فرعون و میخواهید او رو دعوت بکنید، قولا له قولا لینا، با قول آرام و قول لین او رو دعوت به خداپرستی بکنید. خب خیلی از مفسرین و فقها گفتن که یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، یکی از شرایط دعوت به خدا و دین، یکی از شرایط مهم تبلیغ این است که با قول لین انسان با مخاطبین خودش صحبت بکنه. تعبیری که در ذیل این آیه بعضی از بزرگان دارن این است که ولا تقل زاله، با قلزت کلام با او صحبت نکنی. و این یک نکته بسیار مهمیه که ما از آیه قرآن استفاده می کنیم، مخصوصا در امر تبلیغ. دین رو از همین ابتدا اگر انسان بخواد به بچه خودش بیاموزه، به جامعه خودش بیاموزه، به سلاطین غیر مسلمان تفهیم بکنه، در هر مرتبه‌ای که باشه شروعش باید با قول لین باشه. اینی که انسان بره بگه یا نماز بخون یا میری جهنم، حتی در ذهن بچه اگر انسان اینطوری با او برخورد بکنه، بهش بگه یا نماز بخون یا میری جهنم، یا راست بگو یا میری جهنم، با غلظت بخواد با او صحبت بکنه، این نمیشه، این اثر منفی داره. اون وقت در کشاف زمخشری اونجا ایشون میگوید که قول لینی که موسی و هارون به کار بردن این بود که در سوره نازعات آیه 18 و 19 بیان میکنه، هل لک الی ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا. اینطوری صحبت کردن، گفتن که آیا تو نمیخوای خوب بشی؟ آیا تو رو نمیخوای هدایت بشی به سوی خدای خوده؟ ما هدایت کنیم تو رو به سوی خدا. حالا نکته این است که حتی در قول لینم باز کیفیت‌های مختلف داره. این دو نفر وقتی با فرعون برخورد کردن یک جمله استفهامی به کار بردن و او رو در جوابش به وجدان خودش واگذار کردن. تو نمیخوای تصفیه بشی؟ هل لک، به صورت استفهام، به صورت اینکه انسان واقعیات رو به خود اشخاص باید عرضه بکنه. بین این جمله و اینکه بگه تو، ما میخواییم که تو به بهشت بری، ما میخواییم که تو هدایت بشی، بین این تعبیر و بین این تعبیر که تو خودت آیا چنین چیزی رو نمیخوایی، خیلی فرق وجود داره. زمخشری در کشاف میگه این قول لینی که در سوره طه هست مصداق و بیان این قول لین همین دعای شریفه ایست که در سوره نازعات آمده. اون وقت اینجا دیگه حالا باز حرفهای مختلفی زده شده. بعضی ها میگن وقتی که فرعون این دو نفر موسی و هارون با او صحبت کردن، طوری با قول لین با فرعون صحبت کردن که فرعون ابتدا داشت قبول میکرد، منتها هامان اون موقع نبود. بعد هامان برگشت آمد دوباره رأی فرعون رو منصرف کرد، طبق نقلی که بعضی ها نقل کردن. اون چی که از این آیه شریف استفاده میشه این است که ما اساس در برخوردمون رو خصوصا در مسائل دینی باید با قول لین قرار بدیم، باید با کلام آرام، کلامی که همراه با لین و نرمی و ملاطفت و مهربانی و محبت و عطوفت باشه. اگر این چنین انسان وارد بشه دین رو میتواند عرضه بکنه و دین ما هم که یک منطق بسیار محکمی داره به صورت بسیار خوبی قابل قبول میشه. و صلی الله علی محمد.